بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کلام صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون خواستند ترجیح را برای روایاتی قرار بدهند که دلالت میکنه بر عدم حدم، ترجیح با روایاتی که دلالت میکنه بر عدم حدم. اونک وجوهی را برای ترجیح ذکر کردند که عرض کردیم 5 وجه مجموعاً صاحب حدائق میفرماد روایات عدم حدم بر روایات حدم ترجیح دارد برای وجوه 5. میدونید بحثم کجاست؟ در اثناء طلقات ثلاثه، الا بعد طلقات که گیر نداره. یکی اصدقیت و اعدلیت و اوثقیت، این یک فرمود اینها اصدقند و اعدل، چون مثل منصور ابن حازم است و مثل بزرگان از صحابه است. دوم شهرت روایی، این روایات عدم حد مشهور است از نظر روایت، چون اینا چندین روایته و در مقابل یک روایت و اون هم روایت رفاعه، فقط رفاعه راوی بود ولی اینجا چندین نفر هستن. این هم دو، شهرت روائیه. سوم موافقت با کتاب، فرمود این روایات عدم حد با کتاب موافقه، برای اینکه موافقه با که بله، برای اینکه در کتاب الله میگه که هر سه طلاقی احتیاج محلل دارد، هر سه طلاقی چه در بین این طلاقها زوج دیگری باشد چه در بین این طلاقها زوج دیگری نباشد. این هم وجه سوم که موافقت با کتاب بود. وجه چهارم موافقت با احتیاط، روایات عدم حد موافقه با احتیاطه، برای این که میگیم وقتی طلاقش داد نمیتونه بگیردش و حد نمیشه، سه طلاق که انجام گرفت باید محلل بیاد ولو در وسط زوجی هم بوده، این با احتیاط اوفقه. ما بگیم اگر در وسط زوج بوده بلا محلل میتونه مرد اول بگیرد، یا بگیم نه با محلل میتونه، خب مطابقه با احتیاط اینه که بگیم با محلل میتونه، چون این دیگه قدر متیقن است، فتاواست همه دیگه قبول دارن که با محلل یجوز، چه اون که حادم میدونه چه اون که حادم نمیدونه، چه روایات حادمه چه روایاتی که دلار در حد نمیکنه. این 4 وجه که از همه این 4 وجه اون روز جواب عرض کردیم، گفتیم اما اعدلیت و اصدقیت من مرجحات الحکمین للروایتین، اما شهرت در مقبول عمر ابن انزله مراد شهرت عملیت نه شهرت روائیه. اگر یه روایت 20 راوی داره، یه روایت یه راوی داره، اما این یه راوی را عمل کردن ائمه الحدیث و الفقه و بطن اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، اون ده تا روایت عمل نکردن، میتونیم اینجا بگیم فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی اون ده تا یا لا ریب فی صحته، این یکی لا ریب فی بطلانه، یا به عکس مطلب، مطلب کاملا به عکس، این یکی که عمل کردن این لا ریب فی صحته، اون دهتا که عمل نکردن لا ریب فی بطلانه، چون قاعده متعارضه اینه، این یکی وقتی چون لا ریب فی صحته اون یکی میشه لا ریب فی بطلانه. و اونجا اینجور داشت انما المجمع علی لا ریب فی و ده شازدن نادر. و اما مسئله موافقت کتاب، عرض کردیم موافقت کتاب در اینجا راه نداره برای مرجحیت، چون با شهرت عملیه روایت حادم، یعنی روایت رفاعه روایات حادمه، با شهرت عملیه تسیر و حجه، روایات غیر حادمه با اعراض اصحاب تسقط و عمل حجیت، چون اعراض مستت حجیت است و عمل جابر و مرجح این روایات میشن حجه، اونا میشن غیر حجه، اصلا تعارض الخبره نیست. تا شما بیه سراغ باب موافقت کتاب و مخالفت کتاب برید. و اما ترجیح به احتیاط، اونم عرض کردیم که احتیاط رتبش رتبه اصل است و بعد از امارت، و نمیتواند چیزی که در رتبه بعد بیاد مرجح رتبه قبل بشد. ما یکون فی رتبه المتأخره لا یستحق ان یکون مرجحا لما فی رتبه المتقدم. به هر حال شیر شیره، حالا هر چی هم دست و پاشو ببندید باز شیر شیره، گربه هم گربه است. اصول هر کاریش بکنی اصول هم در رتبه متأخره، وقتی اماره نباشد نوبت به اس میرسه. حالا بیچاره اماره خودشون دعواشون افتاده، حالا اون یکی که اصلا راهش نمیدادن، تازه بدبختی اینجاست، اون یکی که اصلا راهش نمیدادن این اماره ها اگه خودشون بودن بهش راه نمیدادن، تازه اومده میگه باریکلا من کمک تو میکنم، پس تو ترجیح داری. خب این که نمیشد. شیخ فرموده ما فی رتبه المتأخره لا یسیر مرجحا لما فی رتبه متقدم. اینا اصلا در دو رتبه هستن، با بودن اماره نوبت به اصل اصلا نمیرسن. اینم مال احتیاط. مرجح پنجمی را که ایشون فرمودن اخذ به قول اخیره، عبارت ایشون، من عبارت براتون بخونم. و منها ایزن الاخذ به قول الاخیر من الامامین علیهم السلام و هذه القاعده ذکرها الصدوق فی کتابه و هو ایزن حاصل الروایات المذکوره. میگه روایات عدم هدم ترجیح دارن به این که آخری هن، و یکی از مرجحات خبرین اونیه که آخری باشد. و بیانه ان صحیح علی ابن مهزیات قد اشتمل على عرض القولین المذکورین على ابی الحسن الهادی علیه السلام فصدق روایات القول الاخر و بقی روایات القول المشهور. اون روایت علی ابن مهزیار اون روایات دیگر را قبول کرد، فکتب صدقو. اون روایت قول مشهور که روایت رفاعه بودن این ردش کرد. خب این روایت علی ابن مهزیار از امام علی نقی ظاهرم بود و این بعد از اونا هست، اونا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این از امام علی نقیه. وقتی این از امام علی نقیه ترجیح با این روایت است که اخیره. اینم جوابش اینه که بله اخیر جزء مرجعات است، اما کجا؟ اونجایی که یقین به دو تا صدود و صدور دو روایت باشد. با یقین و با علم به صدور دو روایت و اطمینان به صدور دو روایت، اینجا اخیر حجت است و قبلی حجت نیست. همون که در فتوا هم اینجوره، در فتوا و نظر از ترجیح و معن نظر الاخیر و با نظر اخیر نظر قبلی از بین میرود. قبول داریم اخیر مرجح است در خبرین مثل فتویین، لیکن موقوف در علم به صدور و یا اطمینان به صدور است. و اما اگر خود این اخیر معارض باشد، خود این اخیر معارض است با روایت قبلی، وجهی برای ترجیح نیست. یه روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه است میفرماد لا بأس به صلات ظهر اربعن فی یوم الجمعه، یعنی چهار رکعت بخونی نماز جمعه نخونی. یه روایت از امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه میفرماد و فی صلات اربعن یوم الجمعه بأسون. این میگه و فی صلات فی یوم الجمعه اربعن بأسون، با میگه لا بأس. شما میتونید بگید این بأسون امام یازدهم چون آخریه اخیر مقدمه؟ نه، برای اینکه خودش معارض است. اول کلام است که آیا این حجت یا نه. این گوش بده، آقا اینجا جای گوشه. من اون از باب زیغ خناق گفتم، شما چرا؟ من از باب زیغ خناق گفتم. ها حالا این همه عبارت های صاحب عدایق با اون اختلاف هایی که درش به نظر شما مثلا فرض میشه هست، شما اشکال نمیکنه به این عبارت. من از باب زیغ خناق متوجه بودم ترجیح غلطه، من از باب زیغ خناق گفتم، مثل این رجاد و این اعدام و تجوهری که فلاسفه میگن. توجه کنید، بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم این روایت اخیر ترجیح دارد، برای اینکه فرض اینو معارضه. خود فی صلات الجمعه اربعن با لا بأس به صلات الظهر، لا بأس به صلات جمعه دلوک شمس اربعن با هم دیگه چه دارد؟ معارضه دارد. نمیتونیم بگیم این آخری ترجیح دارد. ترجیح مال جایی است که اطمینان به صدور اردو باشد یا یقین به صدور اردو باشد، اینجا ترجیح برای اخیر است. ولکن تقول، اصلا استعمال کلمه ترجیح مسامحه است. ولکن تقول مع العلم به صدور اول اطمینان به صدور، تعبیر به ترجیح مسامحه است. بلکه در حقیقت معناش اینه آخریه درسته، قبلیه درست نیست، حداقل از حالا به بعد. معناش اینه یجب اتباع الاخیر و لا یجوز اتباع الاول. ترجیح از اسمش این معناش اینه اتباع اخیر جائزه، این حکم الله از حالا به بعد، و اون یکی حکم الله نبوده، این حکم الله از اون حکم الله نبوده، یا تا حالا بوده حالا به بعد نیستش، کار ندارید. این میگه حکم الله اینه به هر حال. پس لکن دقول اصلا ترجیح سیطره می کند، بلکه اخیر معناش این هو و حکم الله دون الاول، این حکم الله اولی نیستش. و فرقی در این جهت بین مثل صحیحه علی ابن مهدیار و باقی دیگه نیست، فرقی در این جهت بین مثل صحیحه علی ابن مهدیار و بقیه نیست. برای اینکه درست صحیحه علی ابن مهدیار هر دو خبر را نقل میکنه، من به امام گفتم، امام فرمود اولی درسته، دومی شو فکتبه به خطهی لا، روایت رفاعه را فکتبه به خطهی لا، روایات عدم هضم را فوقع علیه السلام صدقو. اما باز این صحیحه علی ابن مهدیار خودش حجت است و یک روایت، خودش یک روایت ثقه است، خودش یک حجت است، خودش آورده توی معرکه درگیر است. صحیحه علی ابن مهدیار با کی؟ صحیحه علی ابن مهدیار خودشو درگیر کرده با روایات رفاعه. یه ذره دقت کنید، اجازه من نکته را عرض کنم که چجوره که خوب در ذهنتون نمیاد. آخه من از چهره میفهمم دیگه، ما منبر که میرفتیم از چهره مستمع فهمیدیم مطلب اون مفیده یا غیر مفید، خوشش اومده یا نه. توجه بفرمایید، من عرض میکنم لا فرق در این جهت کرد کردیم که ترجیح برای اخیر مال معلومین یا مطمئنین است، فرقی بین موارد دیگر با مثل صحیحه علی ابن مهدیار در مانند اینی. برای اینکه درست صحیحه علی ابن مهدیار نقل کرده هر دو دست درا و سؤال کرده از تعارض روایتین، این نقل کرده هر دو دست درا و سؤال کرده از تعارض روایتین، بعد هم امام فرموده روایات عدم هدم درسته، روایت هدم که مال رفاعه است درست نیست. فرقی در این جهت چرا؟ برای اینکه خود این صحیحه علی ابن مهدیار من المعارض، خودش از معارضهاست، لعدم کون سندهی قطعی، یا سندش که قطعی نیست، حجت ما بر این معنا داریم. یک صحیحه ایست که میگه من از امام پرسیدم این روایت چجوریه، این روایت چجوریه، حضرت فرموده این روایت ها درسته، اون روایت درست نیست. خب این خودش یه حجتیه مقابل روایت رفاعه. روایت رفاعه حجت بود بر هدم، بر هدم میگه بله، روایت رفاعه حجت بود بر هدم، این باور معارضه. ولو ناظر به خبرین متعارضینه، اما ناظر به این دو خبر متعارض است و سندش از باب حجت درسته، خیلی خوب، اینه میشه جزء معارضات. چه ترجیحی این برای اونا دارد؟ چه جهتی میشه که شما بگید این ترجیح دارد؟ اگر مسلم بود که ابن مهدیار از امام علی النقی سوال کرده و امام علی النقی علیه و علی آبائه و ابنیه صلوات و سلام اینجوری فرموده است، ابنای صلوات و سلام اینجوری فرموده است، مسلم بود میگفتیم بله ترجیح با همین اخی همینی که امام فرموده است، کار به اخیرم نداشت، ترجیح با همینی که امام فرموده است. اما اینکه مسلم این خودش جز معارضاته. روایت رفاعه میگه من درستم، سیعه علی ابن مهدیار میگه روایت رفاعه درست نیم. خب باش جنگ دارد، چیزی کم نداره. روایت رفاعه حجتون، این روایت هم حجتون. مگه امام حسن عسکری علیه السلام یعنی چه؟ خب پس ما هم داریم چی میگیم؟ من بس دقیقه این چی میگم؟ چرا ترجیح دارد؟ اخیره، من که عبارت رو خوندم اخیره دیگه، من ها ایزن الاخذ و به قول الاخیر من الامامین علیهم السلام یا کم هاده القاعده ذکره از صدوق فی کتابه، گفته یکی از مرجحات اخیره، یعنی اگه یه روایت داشتیم لا بحث به صلات زهره اربعن فی به صلات جمعه اربعن فی زوالش فی زهره یوم الجمعه از امام صادق صلوات الله سلام علیه، یه روایت داشتیم فی صلات زهره فی صلات الجمعه اربعن عند الزوال فی الجمعه بحثون، شیخ صدوق میگه کدوم رو میگیریم؟ این دومیه ای که از امام هشتمه یا از امام نهمه، برای اینکه این چیه؟ آخریه دیگه، اینا همشون نور واحدن. حرفش اینه میگه اخذ به قول اخیر و بقیه مبن و قد شمل و هو ایزن حاصل روایات المذکوره، همین هم که اخذ به اخیر کنیم حاصل این روایات باب هم است، در اینجا هم همین رو میفهموند. چجور میفهمونه؟ چون علی ابن مهدیار اینجوری گفته. من عرض میکنم اخذ به صحیح علی ابن مهدیار که نقل هر دو دست روایت است، اگر این صحیح موجب علم بود و موجب اطمینان، سبب میشد ما روایات رفاعه را ترک کنیم و روایات حزم را اخذ کنیم، برای اینکه از شخص امام پرسیدیم امام فرمود اینجوری اینجوری. اما فرضین صحیح علی ابن مهدیار حجت من باب خبر ثقه، این یه خبر ثقه است، میگه روایت رفاعه درست نیست، اونجا بیان دیگری دارد، بیانش اینه از امام پرسیدن، اونم یه خبر ثقه است، خود روایت رفاعه میگه روایت رفاعه درست هست، روایت رفاعه میگه من درستم، روایت رفاعه خبر ثقه و هو حجه، روایت ابن مهدیار خبر ثقه و تدل على ان خبر ابن مهدیار غیر حجه، چه ترجیحی بر اون داره؟ من میدونم شبه هست، ولی چه میفرمایید؟ شما مدافع صار حدائقید یا محقق تحقیق آخری؟ مدافع ایشون. ایشون میگه ترجیح با روایات عدم حدم است. خب بس ایشون مدافع نظرشون، ایشون که نخواستم یه تحقیق ازام، مدافع نظرشون از هر رایی میخواد باشه، از هر رایی میخواد باشه. حالا راه چیه میفرمایی؟ یه بیان اون آخر، اون یکی روایت. اینجا چند روایت؟ اینجا چند تا؟ درسته، حلبی، محمد حلبی، دو تا برادر هم حسین حلبی هم محمد حلبی. آره آره، با نگید قرینه، برای اینکه خودش اول حرف است. این نه به خصوص آقای بزرگ، به خود صبر کنید، به خصوص اگه میخواهید بگید لابد میخواهید بگید این صحیح چربشی دارد، اول بحث است، اول بحثه، بله معارض دارد، قبول دارد، اما این حجت نیست، این خودش معارض است، این نقل میکنه قضیه را، در نقلش تمومه. اما میگم نشون میده، من اینا که قبول دارم این روایت دو تا مطلب میفهمونه. یکی این که روایات در زمان معصومین صلوات الله علیه مجمعین کان اختلافیه، یه مطلب. یکی دیگه میفهمونه از این روایات اختلافیه روایات رفاعه درست نی، باقی دیگه درسته. سب کنید، این دومیش رو بالعلم میفهمونه یا بالحجه؟ بالحجه. معارض است با خود روایات رفاعه که میگه من درستم. با خود روایت گفت همه گفتن مرده باد مدرس، مدرس گفت زنده باد خوده. ببین گوش بدی به حرف من، دقت میخواد. اگر این روایت علی ابن مهدیار یقینی بود هیچ مولا دردش نمیرفت، یقینا از امام پرسید آ روایات اختلاف داره، امام فرمود اینو بگیر، خب اونا دیگه حجت نیستن. اما روایت علی ابن مهدیار در این که میگه خود به روایت مخالف رفاعه و تروح روایت رفاعه را، این مخالفه با روایت رفاعه یا نه؟ بچی حالا میام سه چهار نفر، پس یکی یکی سب کن، میام یکی یکی، میام یکی یکی. اونی که اون روز عرض کردیم یادتون رفته است، از بس حرفای سوادان قشنگه، کلم از دادت قوتن از دادت ضعفا. شهرت اصحاب اگر بر یک روایتی بود و از یک روایتی اعراض کردن، هرچی این روایت معرضون انها قدرتش بیشتر بشود سبب ضعف زیادتر شد. یعنی این ور به قول شما زراره بوده، منصور ابن حازم بوده، حسین علوی بوده، برادرش محمد علوی بود، عبدالله علوی برادر دوتایشون بوده و عده دیگه، اون ور همش برمیگرده به یک. اما همین یکی ها بطنه فقه ائمه الحدیث والفقه عمل کردن، این دهتا رو عمل نکردن. کلم از دادت قوتن از دادت ضعفت. این دلیله بر این حرفه، چون این ور روایات زیاد بوده، دلالت روشن بوده، حتی مثل صحیح ابن مهدیار توش بوده، و باز میبینیم خود ناقلین این روایات به اینا عمل نکردن. کلم از دادت قوتن از دادت ضعفا. این در اعراض اینجوری، اصحاب اگر این روایت اعراض کردن هرچی قدرتش بیشتر بشه سبب ضعف بیشترشه. خب از این مرجح پنجم هم تمام. فقط یه نکته میخواستم بگم که صحیحه ابن مهدیار ولو ناظره نمیتونه مقدم باشد، لانه مع نظرهی معارض، با این که نظرم داره خودش معارض است، یه حجت یقین که نیست. بله اگه یقین بود درست بود، بعد قبول نداریم. ما در تعادل تقاضی گفتیم اخیر از مرجعات هیچ وقت نمیتونه باشه. روایتش هم اگر امشب مراجعه بفرمایید، روایت هم میگه از تو شنیدم، روایت هم ظاهرا مال جایی که یقین باشد. حالا توی کتاب القضا باب 11 ظاهرا از ابواب صفات القاضی مراجعه بفرمایید. حالا این تمام این مرجعات که شما شمام نیست، بعد صاحب حدائق میفرماد اما ترجیح به تقیه، من عبارت حدائق بخونم خوب عبارتش، اما ترجیح به تقیه فهو ادوا ما یمکن ان یتمسک به لترجیح خبر رفاعه. کسی بیاد بگه خبر رفاعه مخالفه با قول عمر ابن خطابه، پس مخالفه تقیه است و ما تقیه را عقص میکنم، اون روایت که تقیه داره ترش میکنیم. به این معنا که بگه لترجیح خبر رفاعه، بگه اون روایات موافقه با قول عمره، پس صدره تقییتن، روایت رفاعه خلاف قول عمره، پس تقییتن صادر نشد. ایشون جواب میده و فی اولا انه مبنی على ثبوت ذلک، اولا باید این ثابت بشه و هو غیر معلوم، فان المستند بکونه حکم عمر انما هو روایت عبدالله ابن عقیل و هی غیر مستندت الى الامام علیه السلام، بل المخبر بذلك انما هو عبد الله المذكور و قوله ليس بحجة شرعيه. عبد الله بن عقيل گفت عمر اینجوری میگه، یه تاریخ نقل کرد. سیما مع معارضه خبر زراره الداله الا ان علی علیه السلام كان يقول انها على ما بقي من الطلاق و هي صريحه في ان مذهب علی علیه السلام هو القول بعدم حد. این صریح در اینه که مذهب امیرالمومنین این بوده که حد نمیشه. این اولا که میگه ثابت نیست که تقیه بوده، برای اینکه معلوم نیست مذهب عمر این باشه. و ثانیاً ان العامه، این بحث اینجاش مفیده، گوش بدید، و ثانیاً ان العامه مختلفون فی المسئله ایزن علاما نقله الشیخ فی الخلاف. و خلاف جلد سوم کتاب الطلاق مسئله 59، کتاب الطلاق مسئله 59 فرموده و القول بالحد منقول عن ابی حنیفه ابی یوسف ابن عمر و لیس حمل و اخبار عدم الهدم على التبیه کما ذکره الشیخ به اولا من حمل روایت رفاع شاذت نادرت علی، چون هر دو قائل داره از عامه، وقتی هر دو قائل داره هم میشه اونا رو حمل روایت رفاع را هم کنیم برای تقیه نبوده، روایت مشهور برای تقیه بوده، هم میتونیم بگیم روایت رفاع برای تقیه بوده، چون از هر دو بین عامه قائل وجود داره. سیما مع ما علم من کتب السیر و تواریخ من شیوع مذهب ابی حنیفه فی زمانه و قوته، مذهبش در زمان خودش خیلی قدرت داشته، و هو فی عصر صادق علیه السلام المروی عنه القول بالحد و هین ازن فلا یبعد عمل حمل و روایت رفاعه الدالت علی الحد علی التقیه، روایت رفاعه که از امام صادق مطابق با قول ابی حنیفه که تو زمان امام صادق قولش قوی بوده این حملش کنیم بر تقیه. و یؤیده ان المنقول فی کتب السیر و الاخبار ان شهرت هذه المذاهب الاربعه انما کان قریبا من سنت 65 و 600، 665 این مذاهب معروف شده و استمر الامر الى هذا الزمان، و اما فی الاعصار السابقه فان المعتمد فی کل زمانین الا من اعتنت به خلفاء الجور و قدموه للقضایا والفتیا، اصلا در زمانهای سابق هر چیزی که خلفاء جور قاضی قرار میداد و برای فتوا قرارش میداد اون رأیش متبع بود، اینجور نبود که چهار تا مذهب اون وقت معروف باشد. و الیه یرجع الحکم فی جمیع البلدان و کان المعتمد و فی زمان ابی حنیفه علی فتاوا و فی زمن هارون الرشید و هو فی عصر مولانا الکاظم علیه السلام علا فتوا ابی یوسف تلمیز ابی حنیفه. قالوا قد استقضاه الرشید، ابو یوسف را رشید طلب قضاوت براش کرد، و اعتنابه حتی لم یقلد فی بلاد العراق و الشام و مصر الا من اشار الیه ابو یوسف، حتی اینجور شد هیچ کس رو به کاری نگمارد مگر اینکه ابو یوسف اشاره میکرد که او را به کاری بگماره. و فی زمن المأمون کان الاعتمال علی یحیی ابن اکسن و فی زمن المعتصم علی احمد ابن ابی داوود قاضی، و اذا کان الامر کذلک فیجوز ان یکون المشهور فی عصر مولانا الصادق علیه السلام الذی علیه عمل العامه و الیه میل قضاتهم و حکامهم هو القول بالحلم بل هو الواقع، چرا؟ اونا روایات حزم رو می گرفتن عامه، لأن اعتماد العامه فی وقت صادق علیه السلام کان علی ابی حنیفه القائل بالحزم، فالتقیت منه لشیوع مذهبه فی تلک الایام لئن کان نادرن فی وقت، فالتقیت منه لشیوع مذهبه فی تلک الایام لئن کان نادرن فی وقت آخر، اون وقت فتوا شایع بوده پس تقیه از اون می شده، اون وقت روایات حد مطابقه با فتوای ابی حنیفه است. و هازا به حمد الله ظاهرون لا سطرته لا سطرته علی، این روشنه و سطرهی برش. اینم جواب دوم از تقیه. و ثالثا انه من الممکن عدم الترجیح هنا به هذه القاعده عن التقیه و عدمها، فان طرق الترجیح التي اشتملت علیها مقبولت عمر ابن حنزله مترتبتو، اونا ترتیب دارن، اولش ترجیح به عدل و افقه و اورع، ثم بعدش ترجیح به اشهر و مجمع علیه، ثم ترجیح به مخالفت عامه، فالترجیح به مخالفت العامه انما وقع در مرتبه سوم، و هو لا یسار الی الا بما مع تعذر الترجیح بما قبله من المراتب، اول عدل و اورع، بعد اشهر و مجمع، بعد مخالفت عامه. و قد عرفت ان الترجیح بالمرتبه الاولتین حاصل لروایات عدم حد، روایات عدم حد هم عدل و افقه و اورع داره و هم اشهر و مجمعان علیه و هین ازن فلا یصارو الا ترجیح به تقیه فإن قلت ان جملة من الاخبار قد دلت على الترجيح مخالفة العامة مطلقة قلت يجب تقييد ما اطلق بما دلت عليه هذه الاخبار الناصة على الترتيب بين هذه المراتب وكيف كان فقد زال لك مما حققناه في المقام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام قوة القول باخبار عدم الحد و انه هو الذي لا يحوم قوله نقض ولا ابرام. میگه این دیگه چیزیه که مولا درزش نمیره. خب تا اینجا که آمدیم پنج وجه ترجیحش رو جواب دادیم که نه تنها اصلا ستون نداشته تو سخت بره تنابم توش میرفته چه برسد به این که مو درش نمیرفت. اون پنج رو ترجیح که گفتیم تمامی. اما اینی که رد کرده ترجیح به تقیه را، درسته ما هم روایات عدم حجم و روایات حجم رو که ترجیح میدیم برای مخالفت عامه و تقیه نی، برای موافقت با شهرت بین اصحاب از شهرت عملیه، این درسته. لیکن این حرفایی که ایشون زده است، این حرفا قابل خدشه است. فذی کلماتی اولا که تقیه جزء مرجعات نیست، لیست تقیه به ماهیت تقیه من المرجعات در خبرین متعارضین، یعنی اگر دوتا خبر متعارض بود یکی درش احتمال ترس بیشتر بود یکی کمتر بود، یا یکی احتمال ترس بود یکی نبود، این اصلا جزء مرجعات نیست. ما تو روایات علاجی تقیه را جزء مرجعات نداریم. اونی که در روایات علاجی جزء مرجعات آمده مخالفت العامه است. در مقبوله ابن حنزله ترجیح به مخالفت عامه است، غیر مقبوله هم همینجوره. حالا مخالفت عامه در خبرین متعارضین چرا مرجع است؟ وجهش معلومی. ما فی النصوص هو ترجیح به مخالفت العامه ولم یذکر فی نصوص ترجیح الترجیح به تقیه، لیکن لم یعلم بعدو که چرا مخالفت عامه جزء مرجعات است. و شیخ رضوان الله تعالی علیه در ذیل علتی که تو این روایات آمده که خود ما خالف العامه فإن الرشد فی خلاف، این علتی که اینجا آمده شیخ چند تا احتمال داده. یه احتمال اینه اصلا خود مخالفت اونا فیه رشد، در خود مخالفت حسن است. این چیزی که شیخ اونجا میگه، من نمیخوام بگم درسته چون گاهی مخالفت ها ضرر دارد، اما خود همین فی حسن مخالفت، اصلا مخالفت عامه فیه رشد، این خوبه. اصلا شاره میخواست از اینا خطشون از اونا جدا باشه، کما اینکه شارع بنابر قول به نجاست کفار میخواد کفار مسلمان ها با اینا ارتباط نداشته باشن، چون ارتباط خطر میآفریند. زنه میره خونه همسایه، همسایه کافره یا همسایه اهل کتاب است، بنابر قول به نجاست میگم همسایه اهل کتابه، خونه بنا میکنه خوشو بهش باهم کردن، کم کم یه چهار تا کلمه از مسیح میگه و چهار تا جمله بهش میگه، بیچاره این زن مسلمان که رفته اونجا اومده بعد یه دفعه سر در آورد از این که مسیحی شد. ارتباطات خطرناکه. این که ما بیایم اسلام قرار داده اینها رو نجس علل قول به نجاست الذی دعی علیه الاجماع کثیرن، این که شارع نجسشون قرار داده کفار را که اهل کتاب که غیر اهل کتاب، این یکی از اسرارش به نظر بنده اینه که اینا با اونا ارتباط نداشته باشن. باید فرق باشد بین مسلمان و غیر مسلمان، اونجا بره بدونه که نمیتونه چیزی بخوره، نمیتونه رو زمینشون بشینه، ممکنه عرق کنه، در نتیجه ارتباط قطع میشه. شارع جعل دقت کنید، اینا حرفاییست که بعد به گوشتون نمیخوره، شارع جعل الکفاره نجسن بنابر قول به نجاستشون، لعل یکی از اسرارش قطع ارتباط مسلمین با کفار بوده، چون وقتی نجس باشن ارتباط ها خیلی ضعیف میشد، ارتباط ها کمرنگ میشه، اما اگر پاک باشن ارتباط زیاد می شود. و ارتباط زیاد شدن در اخلاقشون بلکه در دین و عقایدشون اثر میگذارد. لعل این بوده وجه نجاست کفار. حالا احتمال دارد شیخ در راجب عامه گفتم، شیخ در باره عامه فرموده لعل رشد به ما همه فی خلافه، اصلا رشد در مخالفتی از اینا باید جدا باشه، رشدی خلافشون شما باید از اونا جدا باشه. این احتمال. احتمال دومی که شیخ داده اینه که بگیم ان الرشد فی خلافه، از این جهت که اینا همیشه تلاش میکردن علیه ائمه حرف بزنن، چون همیشه تلاش میکردن علیه ائمه حرف بزنن، تلاش میکردن حرفی بگن که ائمه نگفتن، ولذا در خبرین متعارضین فرمود اگه دو تا خبر معارض شد اونی رو بگیر که مخالف با عامه است، برای اینکه قربش به واقع بیشتره، چون اونا معمولا جعل روایاتشون مخالف با ائمه بوده، خلاف ائمه همش حرف میزدن. امام وقتی در پاریس بود فرمود آمریکا به من پیغام داده نرو، چون اون گفته نرو من باید برم، معلوم میشه رفتن نفع نرفتن ضرره، به این نرشده بی خلاف این به این معنا بگیم روش در خلافشونه، لأنهم کانو یفتونه به خلاف الائمه صلوات الله علیه مجمعین، غالبا چون غالبا اینجور بوده ائمه فهمودن در روایات متعارضین این کار رو بکن. جهات دیگری چاروج اونجا بیان میکنه و جهات اخرایی که شیخ متعرض شده، یکیش احتمال تقیه است، یه احتمال این احتمال تقیه باشه. پس شبهی که به کلام صاحب حدائق است که اینجا خیلی جاها میگه خبرین متعارضین ترجیح به تقیه مورد نص نیست، لیس فی النصوص الترجیح به تقیه به ماهیه تقیه، این در نصوص خبرین متعارضین نیست، اونی که در روایات ترجیح هستش ترجیح به مخالفت عامه است. وجهشم هنوز روشن نیست که چرا مخالفت عامه در خبرین متعارضین از مرجعات تعلیل شده به ان الرشد فی خلافه. شیخ ظاهرا چهار وجه برای ان الرشد فی خلافه بیان کرد، دو تا شینا بود که گفتم، یکش مسئله تقیه است، یه وجه دیگر ذکر کرد. این مالی یک بحث با ایشون. بحث دومی که ایشون دارد اینه که میفرماد این مذاهب اربعه از نظر تاریخ اینجور بوده. خب این تاریخ که نمیتوند دلیل و حجت برای ما باشد، یه تاریخیه، ارباب سیر و تواریخ نوشتن، این که نمیتونه دلیل و حجت برای ما باشه که در سر تا سر زمان امام صادق هر کجا امام مطابق اونا حرفی زده تقیه بوده، صرف این که قضات اونها و علماء اونها مذهب ابی حنیفه را داشتن و از مذهب ابی حنیفه ترویج می شده، این دلیل یک حجت شرعی نیست که هر کجا ما یه روایت مطابق با ابی حنیفه دیدیم بگیم امام از ترسش اینو فرموده، ولو معارض هم دارد. نه، شاید اون یکی ها اصلا صادر نشده باشه و این یکی صدر البیانه، واقع شاید اون که اشتباه شده باشه. سیر تواریخ علا این که فتوای ابی حنیفه زمان امام صادق رائج بوده دلیل نمی شود که در هر دو خبر متعارض خبر موافق با ابی حنیفه صدر تقیتا. نخیر، ممکنه او ترس نداشته، اون یکی اصلا اشتباه شده باشه، احتمال خطا و احتمال اشتباه در دیگری وجود داره. و شبهه سومی که به فرمایش ایشون هست این که فرمود اصلا تقیه نمیتونه اینجا جزء مرجحات باشه، چون رتبه داره. ما عرض میکنیم بله، تقیه نمیتونه اینجا جزء مرجحات باشد، برای اینکه قبل از ترجیح به تقیه روایات عدم حد به شهره صارت حجه و روایات حدم بل اعراضه سقط از عن الحجیه. پس هر دو درسته، هر دو درست میگیم، اما راه فرق دارد. ما هم قبول داریم تقیه در اینجا نمیتونه از معارضات باشد، لیکن لاله مسئله رتبه در مرجحات، بل مسئله ادق، مسئله اینه که اصلا روایات عدم حد به موافقت شهره صارت حجه و مما لا ریب عدم حد، عدم حد روایات حد به موافقت شهره صارت حجه لمن ما لا ریب فی صحته. روایات عدم هدم سقطت عن الحجیه به اعراضه اصابش از حجت و لا حجت نوبت به خبرین متعارضین و باب مرجحات نمیرسه. منتها ایشون میگه نمیرسد از باب اینکه ما رو از مدرسه بیرون رفتیم. من عرض میکنم نمیرسد چون از باب اینکه اصلا راون ندادن مدرسه. من عرض میکنم اصلا نوبت به تعارض نمیرسد با باب الحجه و لا حجه است. این هم شبهه چندم سوم و چهارمن و رابعن شبههی که به صاحب حدائق هست این که ایشون میفرماد مراتب ترجیح ستاست. مراتب ترجیح ستاست: عدلیت و حقیقت و اورعیت، بعد مخالفت عامه و بعد اشعریت. اول عدلیت و اورعیت، بعد اشعریت، بعد مخالفت عامه. ما عرض می کنیم اصلا مراتب ترجیح در مقبوله عمر ابن حنظله برای ترجیح دو مرتبه بیشتر نیست. یکی موافقت عامه، یکی موافقت الکتاب، یکی مخالفت العام. لیس فی مقبولت عمر ابن حنظله مرتبه و مرجه الا دوتا مرجه بیشتر اونجا نیست. یکی موافقت الکتاب، یکی مخالفت العام. و اما اورعیت و اشتبیت مرجه باب حکمین است. اما اشهریت ممیز حجت از لا حجت. فلیس فی المقبوله الا ترجیب امرین. این خط درشت و ریز چیه؟ لیس ترجیب الا به امرین: موافقت الکتاب، مخالفت العامه. لأن الترجيع بالأستقية والأورعية من الحكمين في ترجيع الحكمين ترجيع بالشهرة از مميزات حجت از لا حجت. دو تا میمونه و در اون دو هم ترجيع با تقدیم برای موافقت کتاب است لروايات اخرى و حق قضی محله. در مقبوله دو تا مرجع بیشتر ذکر نکرده: موافقت کتاب، مخالفت عامه. ترتیبی اون تازه بیان نکرده، لیکن موافقت کتاب مقدمه برای روایات دیگر و برای دلیل دیگری که براش هست. این هم تا اینجای کلام و عمده اشکال به صاحب حدائق قدس سره اینه که شناخت درباره علما و ائمه الحدیث و فقها قدس الله اسرارهم نداشته. معرفت به سید مرتضی و به شیخ طوسی و به محقق و محققین شهیدین فاضلین نداشته. معرفت به علما را باید از اون کسانی یاد گرفت که دلشون به حال اسلام خیلی میسوزد. هر کی دلش به حال اسلام زیاد میسوزد و هر کی اسلام رو با یه شناخت دیده که حاضر میشه براش به سلول انفرادی برود و بنده و جناب عالی کنارش بنشینیم، پول بگیریم و دستمونو ببوسن و حاضر می شود برای او عزیزترین فرزندشو بدد و حاضر می شود بیش از 16 سال 15 سال دور از زن و بچه زندگی کند و در همونجا حتی روی حتی هواپیما و توی کشتی ها و توی پاریسش هم به یاد اسلام برسه. اون که اسلام بیشتر شناخته، معرفتش به علما بیشتر. هر وقت دیدید نسبت به علما خدا ناخواسته کم عنایت شدید، بدانید عقیدتون به اسلام ضعیف شده. چون اگر شما اسلام رو بالا بدانید، متولیان اسلام رو هم خیلی بالا میدانید. اگر شما اسلام رو به جمیع ابعاد شناختید، اونایی که این جمیع ابعاد رو یاد داده ان خیلی خوب میشناسیدشون، چون به جمیع ابعاد خودت شناختی. میفهمی اونا هم خیلی ملا بودن که به جمیع ابعاد شناختن، اما خودت یه بعد شناختی، نمیتونی ملای اونا رو بفهمی. اما اگر به جمیع ابعاد شناختی، رسید کارت به جایی که گفت ولایت فقیه اون عینیت احکام فقه، فلسفه احکام فقه. رسید به جایی که با ولایت فقیه از قطعیات فقه. تا تو نشستی میگی بله آقای فقیه با یه رئیس شهربانی فرقی ندارند، رئیس شهربانی دستور اجرا میدهد، آقای فقیه دستور اجرا میدهد، هیچ فرقی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ اختیاری بهش ندادن. و بالاتر گفت که اختیار به سلاطین جور دادن، اختیار به فقها عدل ندادن. تو به خودت برگرد، تو خودت رو نصیحت کن، تو دعا کن، شناخت پیدا کن. دو نکته پس شد. یک، هرگاه دیدیم به علما کم اعتناییم، بدانیم اسلاممون یه مقداری در نظرمون ابهتش و عظمتش رفته. چون اگر ابهت و عظمت اسلام در نظرمون بماند، به علما و به روحانیون، به این طلبه‌ای که تازه آمده میخواند بدان که مستر اصل کلام است و آگاهانه آمده و متقیانه آمده و آگاهانه میماند و متقیانه هم میماند، به این احترام میذاریم. برای اینکه اینم حافظ همون اسلامه، در مسیر حافظ اسلام است. اینم همونیه که فرشتگان براش پروبال فرش میکنن، نه برای بنده که دستامو میبوسن فقط، نه، اونم پروبال فرشتگان. این یک. دو، شناخت علما به قدر شناخت خودت از احکام اسلام و ابعاد اسلام. هر مقدار به ابعاد اسلام بیشتر آگاه شوی، به ارزش کلام بزرگان و فقها و عظمت اونها بیشتر آگاه میشی. سرشون روشنه، چون میدونی این ابعاد رو اونا میدونستن، تحویل ما دادن، اونا اهل تحقیق بودن در این ابعاد. اما اگه یه بودی فکر کردی اسلام را، در یه مسئله، در یه حیث فکر کردی، خب در این یه حیث خودت خیلی بیشتر بلدی دنبال هم بندازی، مثل سعادت رضوان الله تعالی علیه که اینجور دنبال هم انداخته، بعد نسبت به ابعاد دیگش خیال میکنی اونها بلد نبودن، خودتم که بهش توجه نداری. شاهد امام مثل اعلای این، شاهد اعلای این دوتا عرضه، بعدش میرزای شیرازی مجدد قرن 13. میرزای شیرازی فرموده، ازش نقل کرده، هر مسئله ای را که محققین، فاضلین، شهیدین فتوا بدهند، من بدون مراجعه به کتب روایی و فقه فتوا میدهم و خود را عند الله معذور میدانم. این سبب نشه حالا ما تون تون صبح ورداریم همه اونا رو یه رساله کنیم بعد ما میشیم مجتهدا. میگه اونا اگه فتوا دادن، میرزایی که حتی وقت مردنش فرع فقهی میگه، اونا اگه فتوا بدن منم فتوا میدم. چرا؟ چون انقدر به علم اینها، به تحقیق اینها آگاهی داره که میگه اگه منم برم مطالعه کنم بهتر از اونا نمیتونم بفهمم، منم بهتر از محققین و بهتر از شهیدین و بهتر از علمین نمیتونم بفهمم. میگه وقتی اونا فتوا دادن منم فتوا میدم و نمیرم اصلا به کتب مراجعه کنم. و بالاترش امام فرمود بر حوزه های علمیه است که بر تحقیقاتشون اضافه کنن. اونا کار کردن، بدانید زحمت کشیدن. هیچ وقت یادتون نره علما را، هیچ وقت یادتون نره بنیانگذاران را، هیچ وقت یادتون نره اوزای علمیه را، هیچ وقت یادتون نره امام به سر متدین و متقی را. هر چه ما داریم از اونها و از امام و شهدا و از شهدا و از جانبازان داریم و از ملت بزرگی که با شیره جانشون من و تو را نگه داشته، من و تو را برای اسلام میخوان، ولو علاقه ندارن به ما، از دهن زن و بچهش کم میکند. من قد تر علا نفسه، غیر واحدی از فقها گفتن باید خمس بده. اگه بناس امشب 3-4 سیر گوش باید بخوره، رفت 2 سیر گوش گرفت، آخر سال 2 سیر اضافه آورد، غیر واحدی از فقها گفتن باید خمس بده. خمس شما چیکارش میکنه؟ خرج بنده و جناب عالی میشه، از دهن زن و بچهش کم گذاشته، شده به بنده و جناب عالی خوردین دیگه. بنده و جناب عالی طلبکار نباشیم دیگه، بنده و جناب عالی بد نگیم خدای نخواسته دیگه، بنده و جناب عالی حوزه های علمیه در نظرمون با اهمیت تلقی بشن، علما با اهمیت تلقی بشه. اونا از دهن زن و بچهشون گرفتن به ما دادن. حلال ترین روزی هم همینه، برای اینکه با وجدان پاکش داده، بدون تهدید، بدون ارعاب، بدون خجالت، بدون نارضایتی، صاف آمده، به قول معروف دست آقا رو بوسیده، دست شما رو بوسیده است، وجوهاتش رو به شما داده. من و شما هم که استفاده می کنیم حلالمون باد، برای اینکه حافظ وحییم، حافظ امانتهای انبیا هستیم و مغرور هیچگاه نشویم. و این که سال حدایق گفته همش خطابه است. اون وقت که ما منبر می رفتیم از این منبرها قشنگتر بلدی بودیم بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.